دست چک هم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پوتوشه برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر همه شما عزیزان، شبتون بخیر باشه. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه مسابقه در مسابقه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه. آرزو میکنم که لحظه های بسیار خوبی داشته باشید. بریم با هم بشنویم برنامه هنرستان رو مخصوص جشنواره فیلم فجر که در پردیس سینمایی ملت برگزار میشه.
هنرستان به نام خداوندی که هنرمند است و هنر را دوست دارد. سلام به اهالی هنرستان، به ویژه برنامه جشنواره 44 فیلم فجر خوش آمدید. صدای ما را میشنوید از کاخ جشنواره پردیس ملت. به ششمین روز از جشنواره 44 رسیدیم. همچنان نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره و البته سینماهای مردمی ادامه دارد. همچنان هنرمندان می آیند اما فیلم ها و نشست هاشون اغلب بدون حضور بازیگران. همچنان هم توی روزهای مختلف حضور فیلم اولی ها رو میبینیم که پرشور توی این دوره از جشنواره یه سهم حدود 30% رو به خودشون اختصاص میدن. و باز هم بی‌نظمی در جدول نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره ادامه دارد. خب تا این لحظه در سانس اول روز ششم رقص باد جواد حسینی به نمایش در اومد، در سانس دوم بیلبورد سعید دشتی و بنا بود که در سانس سوم قایق سواری در تهران رسول صدر عاملی به نمایش در بیاد که بازم اینطوری نشد و اهالی کاخ جشنواره منتظرن که حال خوب زن مهدی برزوکی رو ببینن. خب روزهای آخر هفته است، طبیعتاً فضای کاخ جشنواره شلوغ‌تره و ما هم مفتخریم که میزبان دو بزرگوار باشیم. اول از همه بذارید از کارگردانی بگیم که دومین فیلمشون به جشنواره امسال رسید، آقای بابک خواجه‌پاشا که با سرزمین فرشته‌ها توجه منتقدا و اهالی رسانه رو به خودشون جلب کردن. سلام به شما، خوش آمدین.
سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. و خانم قناعتی عزیز که هر اتفاقی در حوزه فرهنگ و هنر میافتد خانم قناعتی همیشه حضور داره.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های درجه یک. این رو بگم که من بهترین فیلمی که تا الان تو جشنواره دیدم فیلم آقای خواجه پاشاه.
چون اینجا هستن میگی یا نه؟
نه، من پشت سرشون هم گفتم و خیلی فیلم انسانیه و دوست دارم که آقای خواجه پاشا خودشون صحبت کنن در مورد این کار.
بابک خواجه‌پاشا رو ما به لطافت و شاعرانگی در فیلم هاشون میشناسیم، از در آغوش درخت گرفته تا سرزمین فرشته ها. یه سر از این حس و حال متفاوتی که سراغش میرین برامون بگین، کنار همه فیلم های خشن و معمایی و قتل و جنایت و چه و چه، چی میشه که این لطافت توی کارهای شما دیده میشه؟
بالاخره در پیش برگرفته از زیست ماست، یعنی زیست، گذشته، دوران کودکی، جوانی. من اصالتا اهل ارومیه‌ام و شاید بیشتر سالهای زندگیم رو در روستا زندگی کردم، توی ده زندگی کردم. مثلا در دوران بمباران جنگ ما و عراق، 800 جنگ دفاع مقدس، ما یک پروسه دو ساله‌ای رو توی ده زندگی می‌کردیم توی اون دوران. و من همیشه مثلا اون باغمون رو یادمه و این جمع شدنمون رو یادمه، تا بیشتر از این که حالا هواپیما یادم باشه. زیست من یه ذره زیست خاص و عجیب غریبی بوده و این در سینما هم جریان داره. و دوم مبحث اینه که به نظرم سینمای ایران یک شاخصه هایی داره که این سینما رو در جهان معتبر کرده. شاخصه اول شاعرانگی است. این شاعرانگی با سینمای شاعرانه که همون موجی که در فرانسه ایجاد شده اون متفاوته. منظورم از این شاعرانگی یک لحن معرفتی، یک لحن عارفانه، عاشقانه و کاملا انسان دوستانه است. این شاخصه سینمای ما بود که ما رو در جهان برند کرد. یعنی اگر میگیم خانه دوست کجاست، به خاطر اون انسانیتشه. وگرنه انقدر پروداکشن تو هالیوود و بالیوود این ور اونور داشتن که براشون تکراری بوده یا خانه دوست کجاست. ما اون رد و گم کردیم. من هی تلاش میکنم توی همون رد، تو اون رد پا گام بزنم، برای حالا خودم رو آپدیت بکنم با فضای امروز، با نسل امروز، با سینمای امروز، برای به دنبال همون سینمای ایرانی هستم.
خیلی هم عالی. یه جاهایی پس گفتین که طرفدار سینمای کیارستمی هم هستین. میخوام بدونم که چی شد رفتین سراغ سرزمین فرشته‌ها؟ قصه هست کجا اومد بین این همه قصه؟ چرا حوزه مقاومت؟
ببین، فیلم فراتر از حوزه مقاومت، اول در مورد کودکانه. یعنی ببین، دغدغه‌ای که من رو درگیر کرده بود کودکان حوزه غزه بودن. این همه عذاب، این همه سختی. من واقعا شاید باز برمیگرده به درونم، هر روز دغدغه کودکان من رو پریشان میکنه. حالا این کودکان چه از گرسنگی در آفریقا بمیرن، چه از جنگ بمیرن، چه از نبود بهداشت بمیرن، هر چیزی باشه من رو به هم میریزه. به نظرم هر انسانی رو به هم میریزه. و حالا در حوزه فلسطین اتفاقاتی که در دو سال گذشته افتاد، ببینید 25,000 کودک مردن کم چیزی نیست.
بله.
بعضی وقتا سوال برام، دنیا چجوری خجالت نمیکشه؟ هنوز اصلا میچرخه، یعنی وجود داره بعد از این کشتار کودکان. یعنی جهان خودش به نظرم حال خودش هم خوش نیست از این اتفاقی که افتاد. حالا که اینا اصلا کسایی که باعث این شدن چجوری هنوز سرشون رو بالا میگیرن و نفس میکشن که بماند. من مومانی که انسان درگیر بودم و باید براشون کار میکردم، به نظر من یه روز ما در یک جایی قراره با خدا روبرو بشیم و ازمون میپرسن که در یک سری شرایط، در یک سری بحرانهای انسانی، در هر حوزه‌ای شما چیکار کردی؟
تو کجا بودی و چه کردی؟
تو داشتی چی نگاه میکردی؟ آیا فقط درگیر اینستاگرامت بودی؟ داشتی لباست رو چک میکردی؟ خرید میکردی؟ یا تو هم دغدغه من بودی؟ از هممون میپرسن. قطعا من تلاشم این بود که فقط شرمنده نشم، جوابی نداشته باشم، شاید یه جواب کوچکی واسه خداوند داشته باشم.
امیدوارم که این نگاه شما هی تسری پیدا بکنه و به قول شما اون موج آگاهی در جهان هر روز بیشتر و بیشتر بشه. میدونم که عجله دارین، ولی دوست دارم بدونم که خودتون چه فیلم هایی رو دیدین تا این لحظه که دوست داشتین.
باور میکنید تو این چند وقت انقدر درگیر بودیم، یعنی من تا روز اکران که درگیر این دی سی پی نهایی بودم و غیرزادک، و بعد از اون هم در خدمت عزیزان مثل شما بودم. هنوز فرجه نداشتم که برم و
فیلم ببینم،
ولی امیدوارم که این فیلم های جشنواره که پاشنه آشیده فرهنگ کشور ماست، فیلم های خوبی باشن.
امیدوارم.
و این رو متوجه باشیم که هر چیزی ما در سینما پیدا کردیم، بخش عمده ایش به خصوص به جز معدود فیلم هایی که ما در پیش از انقلاب داریم که میشه نام برد، مثل سفر سنگ، مثل گاو و غیر و زالک. الباقی رو مدیون جشنواره تجریم، یعنی اگر ما سینمامون رو جهان شناخته مدیون این جشنواره است. و اینو بدون شعار عرض میکنم، جشنواره فجر تأثیر مستقیم در رشد سینمای ما داشته، بعد مراقبت کنیم ازش و اینا سینما رو از دست میدیم.
دوست دارم بدونم که چی شد که یک زن محور اصلی قصه شما بود، حالا کنار بچه هایی که دغدغشون رو داشتید، این نگاهه از کجا میاد؟
خب البته در دراگوش درخت هم این
اتفاق افتاد، کاراکتر
هست، در آبی روشن هم هست، البته شما گفتید دو فیلم سه فیلمه، یعنی آبی روشن هم هست، ولی خب در اینجا کاراکتر زن محوریت سرزمینی هم داره، یعنی انگار خود فلسطین زهاست با خودش،
یعنی مادر زمین و سرزمین هم روایتگرش این زنه
و هویت و تمامیت فلسطین رو داره با خودش هم میکنه، با عکس ها، با تاریخ، با فرهنگ داره هم میکنه و همراه با خودش میبره و شاید در درام قهرمان زن معصومیت رو بالاتر میبره. یک چیزی هم دلیل داره، چون من حس میکنم هر چیزی که در هنر، شکلی از هنر که در تو شکل میگیره در کودکی تو نهفته است. من در دوران کودکیم وقتی که شاید مادرها برای بچه‌هاشون قصه های مختلف میخوندن تا بخوابن، من مادرم که به شدت دوستش دارم و به شدت کتاب خونه، برباد رفته رو برای من میخوند، اسکارلت میخوند و من فیلم برباد رفته در خونه ما فکر کنم بارها دیده شده، شاید صدها بار. مادر من عاشق اون کاراکتر بود، اون تأثیر همون روانیه بر روی من که قهرمان زن میتونه درست پرداخت بشه. و سینمای ما امروز هم زیاد احتیاج داره به قهرمانان زن. دقت کنید تأثیرش رو در ستاره ها، ما حتی در بازیگریمون چقدر ستاره زن داریم که رو گیشه تأثیر داره، کم داریم. چرا کم داریم؟ چون قهرمان زن در فیلممون کمتر داریم. به نظرم باید روش کار کنیم.
خیلی نگاه آقای خواجه پاشا انسانیه و دوست دارم که گسترش پیدا کنه. میدونم که خیلی عجله دارم. فقط خانم قنات، چون این همه تعریف کردین، بگین که تا الان چه فیلمایی رو دیدی که به نظرت خوب بودن و آیا تا این لحظه سهمی از سیمرغ تو ذهن تو تقسیم شده یا نه؟
بله، من تا الان همه فیلم‌ها رو خوشبختانه دیدم. فیلم اسکورت رو دوست داشتم، فیلم سرزمین فرشته‌ها رو که فوق‌العاده دوست داشتم، من ازم جایزه خیلی مهمی رو انشالله میگیره، فیلم زنده‌شور رو دوست داشتم، فیلم نیمشب رو دوست داشتم و قمارباز رو از بین فیلم‌هایی که تا الان دیدم. و خب با توجه به اینکه جلوتر هم به هر حال فیلم‌هایی به نمایش در میاد، الان زوده برای گفتن اینکه سیمرغ به کدام فیلم‌ها میرسه، اما فکر می‌کنم سرزمین فرشته‌ها براش اتفاقات خیلی خوبی میفته.
خیلی متشکرم، امیدوارم که همین اتفاق خوب پیش روی همه فیلم‌هایی که براش تلاش شده و شایسته تقدیر هست بیفته. ممنونم از هر دو بزرگوار. بودو بودو دارن میرن به یه برنامه دیگه برسن، بیشتر از این مزاحمشون نمیشیم و برای فیلم سرزمین فرشته‌ها بهترین‌ها رو در جشنواره و در اکران مردمی آرزو می‌کنیم.
ممنونم، امیدوارم که حال
مردم آرزو می‌کنیم.
ممنونم، امیدوارم که حال مردممون همیشه خوش باشه
ان شاء الله
و هر روز بر روی قله‌ها.
امیدوارم. خداحافظتون. استاد محمود گبرلوی عزیز اینجا هستند، با سواد، محجوب و البته بسیار بسیار اهل مراعات، با تلاش هایی که دوستان فیلمساز در جشنواره انجام میدن، هر کاری میکنیم هم نقد خیلی تیز و تندی نمی کنن. سلام استاد، خوش اومدین به هنرستان.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای خوب برنامه.
فیلم ها رو تا کجا دنبال کردین؟ چیا دیدین تا این لحظه؟
تا همین لحظه پیش که فیلم بیلبورد آقای سعید دشتی کار اولشون دیدم و لذت بردم، خوشحالم. من معمولا نیمه پر لیوانی میبینم و از فیلمایی که حالمو خوب میکنه بهتر حرف میزنم، ولی فیلمایی که خیلی حوصله‌ام نمیگیره دربارش حرف نمیزنم، اعصابم خرد میشه.
فرمول حل معادله رو به ما دادین، حالا از فیلمایی که لذت بردین بگین.
خب یکیش همین بیلبورد بود، لذت بردم.
چی شو دوست داشتین؟ این متفاوت بودن نگاه کارگردان رو دوست داشتین؟
فرمشو خیلی دوست داشتم و همچنین ساختارشو، به نظر من لذت بخش بود و دوست داشتم به خاطر اینکه کارگردان جوان در سطح کار حرفه‌ای یه فیلم سینمایی رو تحویل داد به بیننده و میتونیم روش بحث کنیم، گفتگو کنیم راجبش، فرمش، راجب ساختارش، راجب طراحی صحنه‌اش، به خصوص راجب فیلم برداریش که به نظر من خیلی خوب بود و از این جهت خوبه. خیلی لذت میبرم از برخی فیلمایی که دیدم.
زنده شروع چطور دیدین؟
و رقص باد آقای جواد حسینی.
بله،
یه فیلم متفاوت هنری، مثل گفت تماشاگر نباید ازش انتظار داشته باشه که یه فیلم معمولی ببینه، باید بشینه تفکر کنه راجع به فرمش، راجع به تصاویرش، قاباش و خیلی چیزهای دیگه درباره اون. از اون فیلم هاییست که میتونه تو رو متفکرانه سرگرم کنه.
من یه چالشی دارم، اونم اینه که چقدر فیلم های هنری یا فیلم هایی که با بودجه کم ساخته میشن یا نگاه های متفاوتی دارن، شانس این رو دارن که در گیشه هم بتونن سهم خودشون رو از اکران ها بگیرن؟
ببینید، نکته مهمی رو فرمودید. ما باید تفکیک قائل بشیم بین گیشه سینما و فیلم هایی که در سینما به نمایش در میاد. طبیعتا برخی فیلم ها نمیتونه انبوه تماشاگر علاقمند به سینما رو جذب خودش بکنه، این طبیعی هم هست. برخی فیلم ها سرگرم کنندن، یعنی تماشاگر بیشتر با خانواده خودش میره که لحظاتی شاد و مفرح باشه، خیلی دنبال تفکر و اندیشه در اون فیلم نیست.
آها، یعنی فکر میکنید که مخاطب عام سینما رو صرفا تفریح میدانن؟
به خاطر اینکه تماشاگر سینما خیلی متفاوته، ما نباید همه رو با همدیگه ببینیم. خب یه فیلم های سرگرم کننده هستن، یه فیلم های متفکرانه، یه فیلم های نوآورانه است، فکر نو، فرم جدید داره و اون ممکنه شد باب پسند تماشاگر عمومی که آخر هفته میخوان سینما برن نباشه.
پس این فیلم ها باید چه اتفاقی براشون میفته؟ ببینید، ما سال گذشته هم کلی فیلم داشتیم که حتی تقدیر هم شدن، حتی جایزه هم گرفتن، ولی تا این لحظه هنوز اکران هم نشدن.
سینما کارش از وهله اول اینه که ذهن و فکر تماشاگر رو ارتقا بده.
بله.
ما تلاش باید بکنیم که فیلم های خوب، خوش فکر، خوش فرم، خوب دیده بشن. حالا ممکنه بعضی جو فروش فیلم یه جوری باشه که اجازه ندن اون فیلم های خوش فرم و نوآورانه خوب دیده بشن. این اشکال از سیستم پخش و سیستم نمایشه، ربطی به اون قضیه نداره. اما سینما در وهله اول تفکره به نظر من، یعنی شما زمانی که یه فیلم رو میبینید احساس بکنید شما رو اولا حالتون رو خوب کرد از یه جهت، دوم اینکه تا ساعتها درباره اون فیلم بتونید فکر کنید، حرف بزنید، بعد فیلم و قصه و داستانش رو با زندگی خودتون مقایسه بکنید،
یعنی بتونید همزاد پنداری بکنید.
بله.
و همراه بشید
و ببینید کجاها میتونه نقدی به زندگی شما داشته باشه، کجا میتونه راهکارهای مناسبی برای آینده زندگیتون بده. خب اینا خیلی نکته مهمیه. متاسفانه توی جامعه ما چند سالی است این باب شده که فیلم یعنی فقط فیلم های سرگرم کننده شاداب که گاهی فقط رقص و آواز و بشکن و اینا.
برفروش هم نه، برفوش.
آره، اونها به نظر من ملاک اصلی سینما نیست. اونها میتونن در کنار سینما باشن.
پس چرخ سینما چطور به چرخه؟ حالا ما حتما با آقای حسینی هم صحبت میکنیم، ولی کارگردان اولی ها به سختی و با مشقت های زیاد سرمایه گذاری رو میآورند پای کارشون.
بله.
و اگر این درگیشه به موفقیت نرسه، پیدا کردن سرمایه گذاری یا مجاب کردنش برای فیلم دوم و سوم چه بسا سخت‌تر بشه.
خب این...
میخوام بدونم پس این حلقه مفقوده چطور باید پیدا
خب این
بشه؟
شرفند سیاست‌گذاری و تهیه کننده است که بتونه فیلم‌های نوآورانه و خلاق رو با کمترین هزینه بسازن، برای تماشاگر ارائه بدن، اما سیستم پخش به گونه‌ای باشه که تماشاگر بیشتری بیاد سراغ دیدن فیلم که هزینه‌ها رو جبران بکنه، بلکه یه مقدار سودم برای
پروژه باقی بذاره،
سرمایه‌گذار داشته باشه. ضمن اینکه یک فیلم در لحظه ممکنه فروش نداشته باشه، اما در دراز مدت ممکنه تاثیرگذاری زیادی داشته باشه. یکی از بخشش به نظر من بازار بین‌المللیه. سینمای ایران به خصوص فیلمسازایی که الان ما داریم می‌بینیم قابلیت حضور در مجامع بین‌المللی داره.
بله.
به خاطر اینکه پیاماشون جهانیه، بنابراین میتونن تو شبکه‌های تلویزیونی رایزنی بشه، این فیلم ها به فروش بره، طبیعتاً با فروش اون فیلم ها هزینه ها برمیگرده. دغدغه‌ای برای سرمایه گذار تهیه کننده نیست اگه سازوکارش درست باشه. خب بعضی ها سازوکارا سنگ اندازی میکنن تو اون سازوکارا و نمیذارن این فضای عمومی، ذهنیت عمومی سینماگرا آرامش پیدا کنه و احساس میکنن که فیلم ها همیشه با شکست مواجه میشن. نه، فیلم ها اگر سازوکار درست نمایش و پخش و فروش داشته باشن، فیلم‌های اون مدلی که شما فرمودین که نسل جوانن، خوشفکرن، خلاقن، اونها هم به نظر من ضرر نمی‌کنن. الان من حالا اسم نمیبرم، ولی فیلمسازای جوانی داریم که فیلم‌های خوبی می‌سازن.
دیگه آقای گبرلو خوبا رو دیگه اسم ببرین. فیلم خوب می‌سازن رو دیگه بگید.
اینا میرن تو بازارهای جهانی حضور پیدا میکنن و هزینه‌هاش برمیگرده.
بله بله، با جایزه بین‌المللی
هم کار مبلن. حضور جهانی، شیوه‌های تبلیغات و بازاریابی مهمه.
بله. حالا آقای گبرلو می‌خوایم که همچنان با ما باشن، بریم یه گپی هم بزنیم با آقای سید جواد حسینی، کارگردان رقص باد، که در روز ششم جشنواره فیلمشون به نمایش در اومد.
خواهش می‌کنم.
جواد حسینی که قبلتر کارگردانی فیلم کوتاه هم داشتند، با فیلم رقص باد در جشنواره حضور دارن. این اولین فیلم بلندشون هست، از اون خیلی فیلم اولی های جشنواره 44 هم هستن که فیلمشون اتفاقا تا این لحظه توجه ها رو به خودش جلب کرده. خیلی خوش آمدین به هنرستان.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتم.
یه قدری از آقای حسینی برای ما بگید که چطور به سینما اضافه شد، چطور وارد فضای فیلم کوتاه شد و چه شد که موفق شد فیلم بلندش رو بسازه.
اگه بخوام از خودم شروع کنم، من از سال 84 به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز با آقای سیروس مقدم، آقای اسگرپور، آقای رامبد جوان و و و و کار کردم. تو این حد فاصلم چندین تا فیلم کوتاه ساختم تو جشنواره های مثلا داخلی و خارجی، و این اواخر یک سریالی به کارگردانی بیژن میرباقری تولید کردیم که من کارگردان یونیت دوم پروژه بودم. در خلال اون به این نتیجه رسیدیم که یک سینمایی کار کنیم که شد همین رقص بادی که الان رو پرده است.
شما به بازیگری فکر نمی‌کردین؟ خب پیام احمدی‌نیا یادم میاد توی گفتگوی گفت خیلی از بچه‌های پشت صحنه میآیند پشت صحنه که بعد بتونن بازیگر بشن. شما به بازی فکر نمی‌کنین؟
نه، دوستانی که دوستا هم بازیگر بشن مخلوق دوست دارن بمونن، نیازی به خالق شدن نمی‌بینن.
آها، شما دوست دارید که نگاه خودتون رو روی پرده سینما خلق بکنید. من میدیدم که شما یک فضایی رو در قصه روایت کردین در حاشیه جنگ 12 روزه، یعنی قصه تون خیلی نو نوشته شده، درسته؟ و تو زمان کوتاهی ساختینش دیگه.
خدمتتون عرض کنم که ما سراغ یه ژانری رفتیم که فی الواقع میتونم بگم که تو سینمای بلند ما چندین سال وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. ما سراغ رئالیسم جادویی رفتیم. شاید مثلا کارهای آقای صفی یزدانیان یه ذره تو اون سبک و سیاق باشه، وگرنه خیلی فیلمسازا سمت و سوی این نوع قصه ها نمیرن.
چرا؟
چون خیلی بازارش نیست تو ایران خیلی.
آها، یعنی فضای فیلم هنری میشه و شاید مخاطب عام سخت‌تر باشه ارتباط بگیره. از بازیگرا برامون بگین.
آقای شجانوری یونس قصه‌مون که بی‌نظیر، من هرچی از بی‌نظیر بودن ایشون بگم اصلا خودشون سینمان، یه کلوزآپ از ایشون میشه یک ساعت و نیم گرفت رو پرده نمایش داد.
خب
سودابه بیزایی، ماهور الوند، امیر محمدی و رضا سامری بازیگرامون بودن.
یعنی خیلی هم دنبال اون چهره های عجیب و غریب فیلم ها که خیالمون راحت باشه ما فروشمون تضمین میشه و اینها نرفتیم، تلاش کردیم قصه محور اصلی باشه
دیگه، بعد بازیگر به کاراکتر بیاید.
آها،
اون واسه همون مهمتره، چون فیلم ما میدونیم که فروش عجیب غریب داخلی نخواهد داشت.
و چه خوب که ما راجع به این موضوع با خودمون به توافق رسیدیم و گذاشتیمش کنار. فیلمتون با چه بودجه‌ای بسته شد؟ عدد نمیخوام بهم بگین، فقط میخوام بهم بگین که تو چه رده بندی، آیا توی فیلمایی بود که با بودجه کم ساخته شد یا نه؟
من از یه سری از فیلمایی که تو جشنواره هست از بودجه‌هاشون خبر دارم و فکر میکنم مثلا جز چند تای آخر باشیم، یعنی کم هزینه ترین ها باشیم.
آها، و عمد خاصی داشتین؟ یعنی خب معمولا فیلم اول یا سخت سرمایه به دست میارن برای اینکه فیلم بسازن، دلیلش این بود یا نه دوست داشتید یک فیلم هنری بسازید که با بودجه کم جمع و جور میشه؟
آخه فیلم با این بودجه داره ساخته میشه، چرا ساخته نشه؟ ها خب بودجه بیشتر باشه آدم بیشتر دوست داره، آره خب بهتر میشه، ولی خب با این بودجه داره ساخته میشه، تهیه کننده هم قبول کرده. حالا خودم بیام بگم که نه نکنیم یه ذره بیشتر و اینا، نه.
چی دیدین تو این لحظه تو جشنواره؟
دو سه تا فیلم دیدم بگم چی. آره دیدم، آره، فیلم آقای مهدویان رو دیدم
نیم شب،
فیلم آقای حاتمی کیا رو دیدم
اسکورت،
و فیلم آقای خواجه پاشا رو دیدم
سرزمین فرشتان. فیلم های خوب گلچین کردین، دیدین دیگه آقا. فکر میکنین که فیلم شما چه سهمیه از جوایز یا نامزدها رو به خودش اختصاص بده؟ اصلا دنبالش بودید یا فکر میکنین این اتفاق بیفته؟
ببین، عمدتاً هر جشنواره‌ای، هر رویدادی تو هر جای دنیا سیاست‌های خاص خودشو داره واسه جایزه دادن. کن، اسکار، هر کدوم یه سیاست خاصی دارن. خیلی بستگی داره به اینکه هیئت داورانی که دور آقای شاه
چه کسایی هستن.
آره خب اگر کارگردانی تو اون مجموعه باشه که به فیلم‌های معناگرا اعتقاد داشته باشه، خب شانسی داریم، اگر نه خب نه نداره.
معمولا فیلم اولی ها برای ایده های دوم سومشون هم اون ایده ها رو کنار گذاشتن و میدانن میخوان چه کنن. آقای حسینی میخواد چه کنه در فیلم دوم؟
بذاریم بسته بمونه ها،
یه ذره بگید دیگه آقا.
نه حالا بسته بمونه، شاید نشد، الان یه چیز گفتم بعدا یه چیز دیگه شد،
و شاید هم یه سرمایه گذاری از این ایده خوشش اومد و شد
حالا.
و آقای حسینی یه قدری از نگاهش به فضای جشنواره بگه، از حضور در جشنواره یا ساخت فیلم های مختلفی که بیاین در جشنواره. بعضی ها میگن جشنواره فقط جای فیلم های خیلی خاصه، بعضی های دیگه میگن نه، کیفیت توی اولویت نیست و بیشتر دوست داریم که سلیقه های متفاوت باشن. یه سر از نگاه خودتون به جشنواره و حضور در جشنواره بگید.
ببین، بالا بریم پایین بیایم، مهمترین رویداد سینمایی کشورمون اینه. یا چه بهتر که فیلم آدم تو این بستر دیده شه. من میتونم بگم فیلم من متفاوت ترین فیلم این جشنواره است، چون ژانریه که هیچ فیلمی تو اون
چه ادعای جذابی. خب
آره، هیچ کدوم از فیلمای جشنواره در مورد کیفیت صحبت نمیکنم، در مورد ژانر
صحبت،
در مورد تفاوت ژانر صحبت میکنم. یا مثلا در کارگردانی من اومدم یه مدلی کارگردانی کردم که کارگردانی دیده نشود. همه چی، همه فکر میکنن مثلا من عکاس بودم، همه قاب قاب قابه، ولی نه، نوع روایت این فیلم باید ساده میبود.
این نگاه قابهای زیبا در کار کدوم کارگردان ایرانی توجه شما رو جلب میکرد پیشتر که فیلم نمیساختید یا نساخته بودید؟
آقای بیزایی بسیار جذاب، یعنی تو حتی اگر یه جزئیات هم بهت میخواست نشون بده، آقای علی حاتمی جذاب،
و متأثر از اونها بودیم.
اگه بگم من تو فیلمم یه ارادتی به توی تصویرهای توی تلویزیون فیلم مسافران آقای بیضایی رو گذاشتم که یک ارادتی به ایشون کرده باشم. بله.
خیلی ممنونم از آقای حسینی عزیز، از نگاه متفاوتشون، از اینکه همچنان هم با همه سختی ها فیلم هنری ساخته می شود و براتون آرزوی کلی اتفاقای خوب رو دارم، چه در جشنواره و چه در اکران.
خیلی ممنونم،
میسپارمتون به خدا.